چالش بی پایان عنوان یادداشتی است به قلم علی اصغر سید آبادی از سالنامه 1402 شرق.
این صدای شرق است.
جوانان ایران از کی تبعیض را احساس کردند؟ این پرسش که چرا گروهی از جوانان اعتراض می کنند همیشه یک پاسخ ندارد. اما موتور محرکه بیشتر این اعتراض‌ها نابرابری است. نابرابری اقتصادی، نابرابری ارزشی و نابرابری‌های اجتماعی و گاهی هم نابرابری نسلی. اتفاقات بعد از مرگ مهسا را بیشتر تحلیلگران نوعی جنبش نسلی می‌دانستند و احتمالاً ناشی از نابرابری نسلی. با این حال، واقعیت آن است که نابرابری‌های مسئله ساز فقط بر یک نسل اعمال نمی‌شود و ترکیب حاضران در حوادث مرتبط با مهسا نیز نشان داد که اگرچه حاضران در میدان بیشتر نسل جوان بودند، اما از پشتیبانی خانواده‌هایشان نیز برخوردارند. در بررسی کنش‌های جوانان و نوجوانان نمی‌توان متغیر خانواده را نادیده گرفت. از نقطه آغاز جنبش‌های جوانانه تا امروز، تغییرات خانواده در آن تأثیر گذار بوده است. جمشید بهنام کتابی با نام خانواده و ساخت خیشاوندی در ایران دارد که چاپ اول آن سال 1350 و چاپ دوم آن با اضافات و یادداشت‌های تازه در سال 1352 توسط انتشارات خارزمی منتشر شده است. او در این کتاب گزارشی از تغییرات خانواده ایرانی داده و کوشیده است بر اساس سرشماری سال 1345 و نیز بهره‌گیری از 130 بیوگرافی خانواده که زیر نظرش تهیه شده، طبقه بندی کرده و فهرستی از انواع خانواده‌های ایرانی ارائه کند. به نظر بهنام، ساخت‌های خانواده ایرانی به علت کهنسالی فرهنگ ایران و آنچه طی قرون بر مردم این سرزمین گذشته، بسیار پیچیده و متنوع است. به نظر او غربیان ناآشنا در نوشته‌های خود خانواده ایرانی را نیز مانند خانواده بسیاری از کشورهای آسیایی خانواده گسترده نامیدند و برخی از محققان ایرانی نیز به تقلید از اروپاییان در چند دهه اخیر در جستجوی چنین خانواده‌ای بودند. ولی تحقیقات جدی‌تر نشان می‌دهد از دیرباز اکثر خانواده‌های ایران از لحاظ ابعاد و محل سکونت شکل زن و شوهری داشتند و تحت نظارت شبکه خیشاوندی و سنت‌های حاکم بر آن اداره می‌شدند و شکل خانواده گسترده خاص خانواده اغنیا و ثروتمندان بوده است. اما خانواده زن و شوهری به معنای غربی آن، یعنی خانواده هسته‌ای، پدیده ایست که تازه از 30 سال پیش، یعنی دهه 1320 در ایران رواج پیدا کرده است. ما شاهد این دگرگونی هستیم، اما شبکه‌های خیشاوندی هنوز اهمیت خود را حفظ کردند و به عنوان رابط میان خانواده‌ها و جامعه کل نقش تازه‌ای یافتند. اصولاً نباید نقش این شبکه‌ها را به عنوان عامل درخور توجهی در جریانات مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان امروز از نظر دور داشت. بهنام در پژوهش خود از تحولاتی سخن می‌گوید که ما با فاصله 50 ساله درباره آن سخن می‌گوییم. به نظر می‌رسد درباره خانواده ایرانی و به ویژه با توجه به نقش فرزندان آنان در دو دهه بعدی باید پژوهش‌های مستقلی شکل بگیرد. وقوع انقلاب در سال 1357 و با فاصله کمی جنگ تحمیلی بسیاری از روابط اجتماعی را دچار تغییر کرد. باید توجه داشته باشیم که بر اساس سرشماری سال 1345 جمعیت ایران 24,872,000 نفر بود که 60% ساکن روستاها و 30% ساکن شهرها بودند و از بیش از 5 میلیون خانوار ایرانی تنها 1.9 میلیون خانوار در شهرها زندگی می کردند. در حالی که امروز جمعیت ایران چند برابر شده است و بیشتر جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند. محققان که از منظری تاریخی به جنبش‌های جوانان و مواجهات نسلی پرداختند، نقطه شروع تحولات نسلی را که در نهایت منجر به کنش خیابانی جوانان می شود، تحول در خانواده می دانند. خانواده ایرانی چه به عنوان بستر شکلگیری کنش‌های جوانان و چه به عنوان متغیری مؤثر در این کنش‌ها اهمیت زیادی دارد. برخی از پژوهشگران در سالهای اخیر به تغییرات مداوم در خانواده ایرانی اشاره کردند. محسن گودرزی نیز در مقاله هایی با اشاره به داده های حاصل از پیمایش های ملی از دگرگونی در خانواده ایرانی سخن گفته است. شاید بتوان حرکت خانواده ایرانی را در چارچوب پیشروی آرام آصف بیات توضیح داد. به نظر او، پیشروی آرام پاسخ طبیعی و اخلاقی به اصرار بقا و تمایل به داشتن یک زندگی شرافتمندانه است. پیش از او جمشید بهنام در دهه 50 از تغییرات آرام و مداوم خانواده ایرانی سخن گفته است. با این حال، به نظرش این تحول دائم در نیم قرن اخیر آرام و کند اما مستمر و قاطع بوده است. به نظر می رسد این تغییرات آرام و کند و قاطع از نیمه دوم دهه 50 دچار تحولی شده است که نشانی از آن در کتاب جمشید بهنام نیست. شاید به این دلیل که دریافت‌های او بیشتر مبتنی بر اطلاعات و آمار 1345 است و هنوز سرعت گرفتن تحولات بعدی در این آینه آشکار نبود. در هر حال چند سال پس از انتشار پژوهش جمشید بهنام، تحولات سرعت گرفت و بسیاری از ارزش‌ها و روابط دگرگون شد. نظام خانواده ایرانی نیز دچار تحولاتی شد. محسن گودرزی، جامعه شناس، در سال 1394 در مجموعه گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران پژوهشی با عنوان نگرش زنان به هنجارهای خانوادگی و آگاهی جنسیتی تحلیلی از یافته‌های پیمایش‌های ملی منتشر کرد که خبر از دگرگونی‌های گسترده در ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی می‌داد. گودرزی در این پژوهش از افول هنجارهای خانواده سنتی خبر می‌دهد، اما باید توجه داشته باشیم که خانواده سنتی در این دهه با خانواده سنتی در پژوهش بهنام متفاوت است. اگر بخواهیم در چارچوب پژوهش بهنام به خانواده ایرانی نگاه کنیم، گونه‌هایی از آن تقسیم بندی در این دهه از بین رفته است. خانواده مستقل بیشترین فراوانی را دارد و خانواده های با تحصیلات عالیه بسیارند. به نظر او کاهش کنترل مردان بر اعضای خانواده و به ویژه بر زنان، افزایش نقش عمومی و اشتغال بیرون از خانه زنان و اهمیت یافتن ترجیحات شخصی آنان و شکل گیری نظام تصمیم گیری مشارکتی از پیامدهای این دگرگونی است. رضا صمیم در کتاب مواجهات نسلی و ثبات سیاسی در ایران معاصر تفسیری پدیدارشناسانه از موقعیت‌های مواجهه نسلی از 1340 تا 1398 ارائه کرده و کوشیده است با نگاهی تاریخی و با توجه به رویدادهایی که نسل جدید در آن کنش داشتند، این کنش‌ها را در چارچوب مواجهه بین نسلی توضیح بدهد. او تقریباً تمام حوادث مهم سیاسی پس از دهه 40 در ایران را در چارچوب مواجهه نسلی توضیح می‌دهد. به نظر او در توضیح مواجهات مخاطره‌آمیز نسلی دهه 60 جنگ را مکان پدیداری چهره سنخ‌نمای جوان بسیجی در آغاز دهه 60 می‌داند و ورزشگاه و سینما را مکان‌های پدیداری چهره سنخ‌نمای جوانانی که در دهه 1360 به جنگ نرفتند. او دهه 70 را دوره انتقال از مکان‌های فرهنگی به خیابان تفسیر می‌کند و می‌نویسد از ابتدای دهه 70 برای نخستین بار پس از انقلاب برخی ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در خیابان به وقوع پیوست. از آن جمله اند شورش‌های اسلام شهر، مشهد، عراک و شیراز. او سرمقاله روزنامه خراسان را به عنوان یکی از شواهد تبیین این رویدادها همچون مواجهه نسلی آورده است. می‌نویسد به قرار آنچه در این باب منتشر شده، اکثر کسانی که عامل واقع بودند، جوانهای کم سن و سالی هستند، کم سواد و بی سواد، عمدتاً بیکار و به لحاظ جوانی و دور بودن از فضای برانگیزانند و مردم پرور انقلاب، دوره جوانی خود را تحت تأثیر نوارهای مبتذل دستپخت اروپا و آمریکا و نوارهای ویدئویی تحریک کنند و مروج قتل و خون و کشت و کشتار گذراندند. صمیم دهه 80 را دختران شدن مواجهات مخاطره‌آمیز نسلی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌داند و می‌نویسد آمارها نشان می‌دهد سال 1380 سال رخداد یک تحول جمعیت شناختی مهم بود. در این سال برای نخستین بار جمعیت زنان پذیرفته شده در دانشگاه‌های دولتی از مردان پیشی گرفت. 50.5% از کل جمعیت پذیرفته شدگان را زنان تشکیل دادند. او افزایش حضور دختران در آنچرا که مواجهات مخاطره‌آمیز نسلی می‌نامد، اول به دلیل عدم تمایل زنان از اوایل دهه 80 به ایفای نقش سنتی به عنوان مادر که اسباب استحکام خانواده است و دوم به سبب کمرنگ شدن نقش خانواده در کنترل آن در مقایسه با دوره‌های پیشین می‌داند. او جنبش 1,000,000 امضا، ظهور محسن نامجو در حوزه موسیقی و حوادث انتخابات سال 1388 را در چارچوب ویرانسازی نظم نسل پیشین می‌داند و می‌نویسد برای نسل جوان اعتراض به نتایج انتخابات، اعتراض به محرومیت از دستیابی به قدرت رسمی سیاسی نبود، بلکه امکانی بود تا در آن به نمایش عمومی فرهنگی بپردازد که هدفش نه کسب قدرت سیاسی از طریق احیای فرم‌ها و تجدید آرمان‌های نسل قدیم، بلکه ویرانی فرم‌های مستقر به خصوص در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی بود. فهم او از تحولات دهه 90 نیز در همین چارچوب است. گرد همایی‌های نسلی در ابتدای دهه 90 عنوان فصلی از کتاب است که به مراسم تشییع جنازه پاشایی می‌پردازد و آن را به مثابه نماد تسخیر فضاهای فرهنگی و اجتماعی توسط نسل جوان قلمداد می‌کند. در همین رابطه گرد همایی دختران و پسران متولد 1375 تا 1385 در نیمه دهه 90 و اعتراضات دیماه 1396 و آبان 98 را نیز با ارجاع به سخنان مختلف موضوعی نسلی می داند. از جمله بیش از 70% بازداشتی ها متولد 1370 تا 1380 بودند. او درباره اعتراضات آبان 98 می نویسد هدف مواجهات مخاطره‌آمیز نسلی در دوره سوم هیچگاه استمساک به یک عمل سیاسی مانند انقلاب یا فعالیت رسمی سیاسی همچون مشارکت در انتخابات نبوده است. هدف این مواجهات ویرانی فرم‌هایی بود که فضاهای فرهنگی و اجتماعی را به نفع نسل قدیم فروبسته می ساختند. تبیین او از همه این حوادث در دهه‌های مختلف ذیل مواجهه مخاطره‌آمیز نسلی با مشکلات روبروست. تفاوت جمعیتی دهه 80 و 90 از نظر طبقه اجتماعی نشان می‌دهد که به رغم حضور بیشتر نوجوانان در اعتراضات، نمی‌توان صرفاً آن را در دوگانه نسل جدید و قدیم توضیح داد. وقتی به علت شروع اعتراضات هم نگاه می‌کنیم، چون این مواجهه‌ای را نمی‌بینیم. شروع اعتراضات دیماه 96 از مرکز مشهد و سپس گسترش آن به شهرهای کوچک و حضور نداشتن شهرهای بزرگ مثل تهران در این اعتراضات از یک سو و تفاوت ترکیب شرکت کنندگان از نظر جنسیت از سوی دیگر وجهه اقتصادی آن را پررنگ‌تر می‌کند. حضور نوجوانان در این اعتراضات نه در قالب حضور نسلی بلکه در قالب مطالبه عدالت پذیرفتنی تر است. نقطه شروع اعتراضات آبان 98 گرانی بنزین بود و اولین جرقه های اعتراضات را رانندگان زدند و سپس مردم خسته از فقر و احساس تبعیض و بی‌عدالتی به خیابان آمدند که بخش زیادی از آنان جوانان بودند. این بار نه تنها شهرهای کوچک بلکه حاشیه شهرهای بزرگ نیز درگیر شدند، اما در مرکز و شمال شهر تهران مردم همراهی نکردند. همچنان که آن ویژه دختران شدن اعتراضات که در دهه 80 به وقوع پیوسته بود که خود نشان حضور طبقه متوسط است، در این اعتراضات نیز به چشم نمی‌خورد. با این حال پژوهش رضا صمیم نکته مهمتری دارد که شاید اگر امروز انجام می‌گرفت به آن اشاره می‌کرد. نقد او به اغلب پژوهش‌ها و مطالعات نسلی این است که در گذشته در چارچوب آسیب شناسی درباره نسل جدید به آن می پرداختند و در پژوهش‌های سال‌های اخیر در چارچوب شکاف نسلی. او با نقد این رویکردها مواجهات بین نسلی را به عنوان چارچوب بحث خود انتخاب می کند و شاید نخستین پژوهشی باشد که از منظری تاریخی به روابط بین نسلی در ایران می پردازد. نگاه تاریخی باعث می شود پژوهش او ارتباط عمیق‌تری با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران برقرار کند و صرفاً در چارچوب نظریه ها و روش های کلاسیک جامعه شناسی گرفتار نشود. او نقطه شروع مواجهات بین نسلی را تغییرات خانواده در دهه 40 می داند و به نظرش منازعه یا مواجهه از خانه ها شروع شده است. او با اشاره به نگاه آسیب‌انگارانه به نوجوانی و جوانی از سوی بزرگسالان یا نسل‌های قبلی، معتقد است نیمه نخست دهه 1340 شمسی، روشنفکران و سیاستمداران هم در نگاه آسیب‌انگارانه به نسل جدید به عالمان دینی و ادبا پیوستند. نوشته‌های آنان اغلب نمونه‌هایی از متن‌های آسیب‌شناسانه است و در نظرشان جوانی به مثابه یک بیماری بروز یافته است. به گمان صمیم، نزاع میان نسل جدید و خانواده در شکل‌گیری مواجهات بین نسلی نقطه چرخش مهمی است. نسل جوان از خانواده هسته‌ای به دانشگاه‌ها، مدارس، باشگاه‌ها و حتی نهادهای اداری کوچیدند و از اقتدار خانواده رها شدند. اما این تمام ماجرا نبود و آنها دولت را نیز نماینده اقتدار بزرگسالانه دیدند. حکومت پهلوی نیز با همین نگرش بود که در چند مقطع دست به جوانسازی ترکیب مدیریتی کشور زد. یک بار با تشکیل حزب ایران نوین، گروهی از جوانان تحصیل کرده در کشورهای غربی را وارد بدنه اجرایی کشور کرد. حتی وقتی سیاست دو حزبی شکست خورد، باز هم به پیشنهاد گروهی از استادان جوان دانشگاه‌ها نظام تک حزبی را برقرار کرد. برخی از آنان تصور می‌کردند که در ذیل یک حزب فراگیر می‌توانند در قالب جناح‌های رقیب و به شکلی کنترل شده گرایش متنوع سیاسی نسل جوان را فعال کنند. به اعتقاد صمیم، تاریخ معاصر به خصوص از 1340 شمسی به این سو، تاریخ مخاطره‌آمیز شدن مواجهات نسلی و گسترش آن به عرصه اجتماع بیرون از خانه بوده است. به نظر او، نسل جوان در این دوره دریافته که امتیازات به نفع نسل قدیم است و احساس تبعیض کرده است. احساس نابرابری و تبعیض موتور محرکه جنبش‌های جوانان است. این احساس تبعیض می‌تواند نسبت به هم نسلان و طبقاتی باشد یا می‌تواند ارزشی و نسبت به صاحبان قدرت باشد. چنان که اگر جنبش‌هایی را که فهرستی از آن ارائه شد بررسی کنیم، گاهی مواجهات نسلی است، گاهی طبقاتی و گاهی حتی جغرافیایی. اگرچه به گمان برخی صاحب نظران، مواجهه مخاطره‌آمیز نسلی، مقاومت در برابر ارزش‌ها و نمادهای رسمی است که معمولاً برای نخستین بار در خانه و در قالب تقابل میان فرزندان و والدین جلوه‌گر می‌شود و تا وقتی خانواده ضربه‌گیر جدال ارزش‌ها و نمادهای مستقر و رسمی است، مشکلی پیش نمی‌آید، اما به نظر او از دهه 1340 شمسی قصد دولت‌ها این بود که خانواده ایرانی را به دستگاه ایدئولوژیک دولت تبدیل کنند. یکی از کمبودهای پژوهش صمیم اتفاقاً در همین جاست. او خانواده را در دهه 40 رها می کند و تحولاتی را که در رابطه میان فرزندان و خانواده رخ داده است نادیده می گیرد. به ویژه که دست کم در چند مقطع درست است که موتور محرکه جنبش ها جوانان بود، اما نسل های پیشین نیز با آنان همراه شدند که از آن جمله می توان به انقلاب سال 1357 اشاره کرد. همچنین حضور دهه 80 ها در اتفاقهای تابستان 1401 را هم به سختی بتوان در چارچوب مواجهه نسلی توضیح داد. به ویژه که شواهد بسیاری وجود دارد که در موارد بسیاری خانواده ایرانی به حامی فرزندان تبدیل شده است. پیمایش اینترنت و کودکان که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1399 با همکاری یونیسف انجام داد، و جامعه آماریش بچه های زیر 17 سال بودند، نشان داد اکثریت جوانان ایرانی خانواده را به عنوان پشتیبان و حامی خود می شناسند. پژوهش های دیگر نشان می دهد که خانواده ایرانی در دهه های اخیر نسبت به گذشته روادارتر، مدنیتر و دموکراتیکتر شده است.
این صدای شرق است.
شما می توانید سایر یادداشت‌ها و مقالات صوتی را در سایت شبکه شرق به نشانی sharqdaily.com و یا صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی و پادگیرها بشنوید.